ساعت 19 در تهران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. سلام به شما هر جایی که هستید و صدای رادیو فردا رو میشنوید در دوشنبه شب ششم مرداد ماه. از هر جایی که در این ساعت همراه شدید با ما تا تازه ترین خبرها و گزارش‌های رو بشنوید که همکارانم از صبح تا این لحظه برای شما تهیه کردند. آزاده اصلی هستم و با شما تا 45 دقیقه آینده در مجله شامگاهی رادیو فردا با بخش‌های مختلفی که البته همکارانم تهیه کردند برای شما در این ساعت برای این برنامه زنده. مجله شامگاهی رادیو فردا رو مثل همیشه با خبرها شروع می‌کنیم. فرین عاصمی با من اینجا در استودیو. سلام فرین.
سلام آزاده و سلام به شنوندگان. شورای امنیت سازمان ملل متحد صبح دوشنبه از اسرائیل و حماس خواست تا فوراً آتش‌بس بی‌قید و شرط اعلام کند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا هم در تماس تلفنی با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل خواستار آتش‌بس فوری با هدف رساندن کمک‌های انسانی به ساکنین غزه شده است. فشارها برای برقراری آتش‌بس در حالی افزایش می‌یابد که نبرد اسرائیل و حماس وارد 21مین روز شده و تاکنون بیش از 1000 کشته بر جای گذاشته. ارتش اسرائیل میگوید که از این پس تنها در پاسخ به تیراندازی شبه نظامیان فلسطینی به روی آنها آتش خواهد گشود. گزارش ها از نوار غزه حاکی است که از صبح دوشنبه پرتاب راکت از سوی سرزمین های فلسطینی هم به شکل قابل توجهی کاهش یافته است. مصر و چندین کشور غربی از شهروندان خود خواستند که در پی خشونت‌های اخیر در لیبی این کشورها ترک کنند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، در ادامه حملات شبه نظامیان اسلامگرا که در دو هفته اخیر 97 کشته بر جای گذاشت، آتش‌سوزی در یک تانکر نفتی هم به نگرانی‌های تازه‌ای دامن زده است. شرکت ملی نفت لیبی اعلام کرده که این آتش‌سوزی در نزدیکی فرودگاه طرابلس می‌تواند یک فاجعه انسانی و زیست محیطی به بار بیاورد و تلاش‌ها برای مهار آتش ادامه دارد. ناوی پیلای کمیسر حقوق بشر سازمان ملل میگوید ساقط کردن هواپیمای مسافربری شرکت مالزی ایرلاین در اوکراین ممکن است یک جنایت جنگی باشد. به گزارش اسوسییتد پرس خانم پیلای تاکید کرده که کماکان باید تحقیقات بیشتری بر روی این حادثه انجام شود. هواپیمای مسافربری شرکت مالزی ایرلاین در روز 26 تیر ماه در پی اصابت یک موشک زمین به هوا در مناطق تحت کنترل شورشیان در شرق اوکراین ساقط شد و همگی 298 سرنشین آن کشته شدند. بر اساس گزارش تازه‌ای که روز دوشنبه توسط دفتر خانم ناوی پیلای منتشر شد، دست کم 1129 نفر از آغاز درگیری‌ها در این کشور در فروردین ماه کشته شدند و بیش از 100 هزار نفر هم به دلیل خشونت‌ها گریختند. علی مطهری نماینده مردم تهران در مجلس در نامه‌ای به دادستان کل کشور اظهارات اخیر او را مبنی بر ادامه یافتن حصر میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی خلاف قانون اساسی خواند. غلامحسین محسنی اژه‌ای دادستان کل کشور گفته بود که تا زمانی که این سه نفر توبه نکنند در حصر خانگی باقی خواهند ماند. اما آقای مطهری در نامه خود نوشته که بر اساس قانون اساسی همه شهروندان باید ابتدا محاکمه شوند و در جریان محاکمه هم فرصت داشته باشند تا از خود دفاع کنند. او همچنین نوشته که مسئله توبه هم یک موضوع شخصی مذهبی است و ارتباطی با سیستم قضایی ندارد و اگر کسی جرمی مرتکب شده باید بر اساس قانون مجازات شود. میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی از بهمن ماه سال 89 تا کنون در حصر خانگی به سر می‌برند. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران روز یک شنبه نرخ تورم 12 ماه منتهی به تیر ماه 93 را اندکی بیش از 25% اعلام کرد. به گزارش وبسایت بانک مرکزی ایران، نرخ تورم 12 ماهه منتهی به خرداد ماه امسال نسبت به سال گذشته کمتر از 28% اعلام شده بود. نرخ تورم بالای 25% در تیر ماه در حالی اعلام شده که سال گذشته همزمان با روی کار آمدن حسن روحانی نرخ تورم حدود 45% بود. پیش از این علی طیب‌نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی ایران اعلام کرده بود که سیاست دولت روحانی رساندن نرخ تورم به عدد تک رقمی است. و احمد توکلی از نمایندگان اصولگرا و نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی در نامه سرگشاده به حسن روحانی رئیس جمهوری ایران از بی‌توجهی دولت به رسیدگی به پرونده مشهور به رانت 650 میلیون یورویی انتقاد کرد. احمد توکلی در این نامه که در سایت الف منتشر شده به بیش از 10 مکاتبه و مذاکره با مقامات زیربط دولت اشاره کرده و نوشته این همه اصرار در دفاع از رانت بخشی و رانت خاری برای دولت شائبه ایجاد می‌کند. احمد توکلی میگوید رانتی که به این وارد کننده خوراک دام و طیور داده شده به سایر وارد کنندگان داده نشده است. آزاده
فرین آسمی، خیلی از تو متشکرم. خبرها رو شنیدید، اینجا رادیو فرداست و این مجله شانگاهی ماست. ما همچنان با شما هستیم تا 40 دقیقه آینده و از این لحظه وارد بخش تحلیلی مجله شانگاهی رادیو فردا میشیم. در ادامه روند کاهش نرخ تورم در ایران بر اساس آمار بانک مرکزی، رها شدن یکی از سنگ نوشته های دوره ساسانی در استان فارس در منطقه شکارگاه ساسانی، ادامه مجله شانگاهی رادیو فردا هم برنامه نمای دور نمای نزدیک رو میشنوید، با ما بمونید. امروز رو بسیاری از رسانه‌ها آرام‌ترین روز از درگیری‌ها بین اسرائیل و حماس در نوار غزه خواندند. بیش از دو هفته است که این درگیری‌ها آغاز شده و تا به حال به تعداد کشته شده‌ها همچنان هر روز اضافه شده. آخرین اخبار درگیری‌ها رو بشنویم با ایلیا جزائری همکارم که از بیروت با ماست روی خط تلفن رادیو فرداست. چه خبرهاست ایلیا در روز عید فطر؟
همچنان که گفتی آرامش نسبی بوده، اما همچنان در غزه وضعیت جنگی حاکم هست. همچنان ارتش اسرائیل در منطقه از غزه حضور داره. صبح امروز چند راکت از غزه به سمت اسرائیل شلیک شد. ارتش اسرائیل هم پاسخ گفت در منطقه جبالیا و همچنین در منطقه از شمال نوار غزه. اما ساعتی پیش، حدود دقایق پیش، اعلام شد که چند موشک غزه رو هدف قرار داد، یعنی دو ساختمان، یکی بیمارستان شفا در مرکز غزه و یک ساختمان در غرب نوار غزه هدف حملات اسرائیل قرار گرفت. دلیلش هنوز مشخص نیست. در ساختمانی که در غرب غزه هدف قرار گرفت، 7 نفر کشته و زخمی شدند که در میان اونها کودک هم دیده میشه. باید دید آیا این روند رو به افزایش هست یا روند معمولی هست که از دیروز شروع شده تا امروز ادامه داره.
تا الان میتونی بگی که چه تعداد کشته شده و زخمی آمارش منتشر شده تا امروز؟
تا به امروز در نوار غزه شمار غیر نظامی ها و نظامی های فلسطینی که کشته شدن از 1055 نفر فراتر رفته، به خاطر اینکه هنوز بعضی جنازه ها رو گویا نتونستن از زیر آوار بیرون بکشن. آمار دقیق در این باره وجود نداره، اینطور مقامات رسمی رو میگن. اما در اسرائیل 42 نفر کشته شدن که فقط 2 نفرشون غیر نظامی هستن.
بان کی‌مون دبیرکل سازمان ملل همین دقایق پیش در حال سخنرانی بود. از جمله مواردی که مطرح کرد در مورد مسائل مربوط به درگیری‌ها در نوار غزه این بود که از هر دو طرف برای تمدید آتش‌بس دعوت کرد. جزئیات بیشتری داری در این زمینه؟
بله، گفته آقای بانکیمون، گفت البته دو طرف آمادگی تمدید آتش‌بس برای 24 ساعت رو دارند، اما خواستار آتش‌بس طولانی مدت‌تر شد. گفت مردم غزه الان جایی برای سکونت امن ندارند. گفت هنوز در مناطقی که در اونها بمبارون صورت گرفته، هنوز جنازه ها و زیر آوارها هستن، هنوز نتونستن بیرون بکشن، هنوز وضعیت انسانی با وجود آتش‌بس چند ساعته گذشته وضعیت انسانی بحرانی هست و مردم نتونستن ما احتیاج خودشون رو تهیه کنن. همه اینها باعث شد که آقای بانکیمون بخواد از طرف این که به یک آتش بس طولانی مدت تر پایبند باشن و گفت البته عاملان اون چیزی که گفت جنایت های فعلی باید مجازات بشن.
ایلیا، تلاش های بین المللی چه بوده تا این لحظه برای پایان بحران در نوار غزه، به خصوص اون چه که در نشریات عربی منتشر شده؟
از تماس با آقای باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا گرفته با آقای بنیامین نتانیاهو تا تماس محمود عباس، دیدار محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی با ملک عبدالله بن عبدالعزیز پادشاه سعودی در جده، اینها بهش پرداخته شده. در رسانه عربی تلاش‌های دیگه هم صورت گرفته، از جمله در امارات وزیر امور خارجه امارات در پاریس دیدارهایی انجام داده که این دیدارها موجب تشکر حماس از امارات شده. از زبان اسماعیل هنیه نخست وزیر سابق فلسطین که از رهبران حماس است، تلاش‌های همچنان در جریان هست. الان از جمله اینکه آقای حسین امیر عبداللهیان معاون وزیر امور خارجه ایران در لبنان هست، هم با مقام‌های رسمی لبنان دیدار کرده، هم با رهبران برخی احزاب از جمله حزب الله.
خیلی ممنونم. ایلیا جزائری همکار ما بود در بیروت، منطقه است ایلیا، و ما شما رو به روز می‌کنیم در مورد آخرین اخبار مربوط به درگیری‌های اسرائیل و حماس و منتظر شنیدن پیام‌های شما هستیم در این زمینه. اس ام اس هایی به دست ما رسیده، از جمله اینکه یک اس ام اس گفته شده حرف‌های سران جمهوری اسلامی ایران خودش باعث جنگ افروزی هست و اون کسی که از سران به لبنان رفته و گفته که حماس هزاران موشک داره، به گفته این کسی که برای ما اس ام اس رو فرستاده، آتش بزرگی برای زن و بچه‌های حماس به وجود میاره. یک اس ام اس دیگه هم داریم که گفته یکی از فرماندهان سپاه به اسرائیل هشدار داده که ما خانه به خانه تعقیبتون میکنیم و گفته که اینجا در نوار غزه تهران نیست و این آرزو تا صدها سال برآورده نخواهد شد. شما هم برای ما ایمیل بفرستید، اس ام اس بفرستید یا تلفن بزنید و بگید در مورد درگیری ها در نوار غزه چه فکر میکنید.
You've got mail. توی دنیای دیجیتالی امروز برای خبر دادن و خبر گرفتن شاید راهی بی درد سرتر از ایمیل وجود نداشته باشه. info@radiofarda.com آدرس ایمیل ماست.
برگردیم به ایران و بشنویم در مورد روند کاهش نرخ تورم در ایران که بر اساس آمارهای بانک مرکزی همچنان ادامه داره. بر اساس تازه ترین آماری که بانک مرکزی منتشر کرده، نرخ تورم تیرماه سال 93 مشخص شده. از بابک غفوری آذر بشنویم.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران روز یکشنبه نرخ تورم 12 ماه منتهی به تیر ماه 93 نسبت به 12 ماه منتهی به تیر ماه 92 را معادل 25.3% اعلام کرد. این میزان تورم بیش از 2% کمتر از نرخ 27.3% اعلام شده در ماه گذشته است و بدین معنی است که روند کاهشی نرخ تورم در ایران همچنان ادامه دارد. این در حالی است که نرخ تورم نقطه به نقطه که نرخ تورم یک ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل را نشان می‌دهد تغییری نیافته و در رقم 14.6% ثابت مانده است. نرخ تورم بالای 25% تیر ماه اگرچه نسبت به متوسط نرخ تورم جهان بسیار بالاست، اما نسبت به رقم سال گذشته و زمان روی کار آمدن دولت حسن روحانی که تورم حدود 45% بود کاهش محسوسی را نشان می دهد. فریدون خاوند، استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی، درباره ادامه روند کاهشی نرخ تورم در ایران اعتقاد دارد.
در اینکه نرخ تورم در ایران طی 11-12 ماه گذشته به صورت چشمگیری پایین اومده تردیدی نیست. تیر ماه سال گذشته نرخ تورم رسید به بالای 40%، در حال حاضر زیر 28% است. تا یک سال پیش قیمت‌ها هر ماه یک جهش 3% رو تجربه می کردن. در حال حاضر متوسط نرخ تورم ماهانه رسیده به 1/3 اون چیزی که قبلا بود. البته همین حد از تورم هم در مقایسه با میانگین نرخ تورم در دنیا وحشتناکه. هنوز نرخ تورم ایران در یک ماه به مقدار قابل ملاحظه‌ای بالاتر هست از نرخ تورم منطقه یورو در یک سال. با این همه دولت روحانی تا اینجا در مبارزه با تورم موفق بوده. خب چرا مردم این موفقیت ها رو احساس نمی کنند؟ اولا به این دلیل که پایین آمدن نرخ تورم به معنای کاهش قیمت ها نیست. قیمت متوسط پایین نیومده. این سرعت متوسط افزایش قیمت کالاها نسبت به قبل هست که کندتر شده و این برای مصرف کننده ها محسوس نیست. دومین دلیلش این است که نرخ تورم کالاهای مصرفی خوراکی به خصوص در ماه رمضان بالاتر است از میانگین نرخ تورم عمومی.
بر اساس ارزیابی صندوق بین المللی پول، نرخ تورم کشورهای در حال توسعه همچنین اقتصادهای نوظهور برای امسال کمی بیش از 5% و برای کل جهان کمی بیش از 3% پیش بینی می شود. این صندوق همچنین نرخ تورم ایران را در سال جاری میلادی حدود 20% و برای سال آینده 2015 22% پیش بینی کرده است.
اونطور که بانک مرکزی ایران گفته، روند کاهش نرخ تورم در کشور بر اساس این آمارها ادامه داره و تازه‌ترین نرخ تورم در تیر ماه سال 93 به 25.3% رسیده. این موضوع گزارش بابک غفوری آذر بود از رادیو فردا. ما منتظر شنیدن پیام‌های شما در همین زمینه هستیم.
جناب آقای احمد توکلی، با سلام و درود خدمت شما نماینده محترم تهران که واقعا زحمت میکشید و افتخار میکنم به داشتن چنین نماینده ای در مجلس فعلی که شاید یکی دو تا باشید. شما افشاگری های خودتون رو میکنید، ولی آیا دست قوه قضاییه به آقای رحیمی رسید، به آقای احمدی نژاد رسید و و و و آقازاده ها همسال آقای مهدی رفسنجانی که حالا در مورد این تاجر ایرانی صحبت کردید؟ برادر عزیز، بهتره که این چیزها رو به مردم حداقل بگید. نمیخواد، قوه قضاییه کاری به اینا نداره، اینا خیالشون راحته که این کارا رو میکنن.
همه دنیا دنبال صلحن، حتی خود فلسطینی هم صلح میخوان. این آقای ما میخواد کرانه باختری و هم مسلح کنه.
خواستم بگم که برای انتخاب رهبر آینده کشورمون باید بین مردم رای گیری بکنن، نه که خودشون هر که خواستم بیارن سر کار.
خبرها آمده بود که گروهی از فلسطینی ها نماز عید فطر را در کلیسایی در غزه به جا آوردن. ای کاش این تعامل بین تمام ادیان به وجود آید.
موتور سواران انصار حزب الله بدانند که لباس تنگ مکروه است و کل مکروه جایز، ولی بنا به فرمایش قرآن مردان چشمان خود را باید بپوشانند. چرا اینها چشمان خود را از زنان ساپورت پوش نمی پوشانند؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
ما منتظر شنیدن پیام های شما هستیم. شما میتونید برای ما اسمس بفرستید به این شماره 20420-603-87-41-50 و میتونید برای ما ایمیل بفرستید به info@radiofarda.com یا اینکه در صفحه فیسبوک رادیو فردا نظراتتون رو بنویسید در مورد موضوع هایی که مطرح میشه و شما میخواید که بهش واکنش نشون بدید، یا در مورد گزارش ها و گفتگوهایی که پخش میشه از رادیو فردا و در صفحه فیسبوکمون هم بازنشر داده میشه. برگردیم دوباره به ایران. ساعت 19:17 است در تهران و بشنویم درباره بی‌توجهی به آثار تاریخی و خطر تخریب میراث فرهنگی ایران. خبرگزاری کار ایران ایلنا گزارش داده که یکی از سنگ‌نوشته‌های دوره ساسانی در استان فارس بدون محافظت در منطقه شکارگاه ساسانی به حال خودش رها شده. از بنیامین سعد بشنویم.
خبرگزاری کار ایران ایلنا روز دوشنبه تصویری از یک سنگ نوشته مربوط به دوران شاهپور یکم ساسانی را منتشر کرد که بدون هیچ محافظی رها شده است. این سنگ نوشته که به همراه سنگ نوشته دیگر در منطقه شکارگاه ساسانی استان فارس قرار دارد، پیش از این نیز به دلیل عملیات تخریبی سارقان میراث فرهنگی آسیب مختصری دیده بود. دو سنگ نوشته ساسانی از زمان کشف تا کنون در گوشه‌ای بدون هر گونه محافظتی رها شده و علاوه بر آسیب‌هایی که گردشگران و پدیده‌های طبیعی همچون باران به آنها وارد می‌کنند، در معرض خطر ربوده شدن نیز قرار دارند. رضا مرادی قیاس‌آبادی، کنشگر میراث فرهنگی در ایران، دلایل تخریب و بی‌توجهی به برخی از آثار تاریخی و فرهنگی را اینگونه بیان می‌کند.
خیلی از آثار باستانی در ایران در معرض تخریب و نابودی و بی‌توجهی هستند. آثار از دوران پیش از تاریخی و عصر سنگ بگیریم تا به آثار قاجاریه، بعضی از این نابودی‌ها بر اثر بی‌توجهی مسئولان زیرفت هست، بعضی‌ها بر اثر تبلیغات سوداگری و گنجیابی هست، بعضی‌ها بر اثر مرمت‌های غیر اصولی هست، یعنی دوستی خاله خرسه هست و انواع دیگری که این آثار رو تهدید میکنه. از جمله خود رفتار عمومی مردم، یعنی مثل یادگار نویسی، مثل آتش روشن کردن کنار اینها، کندن اینها و این گونه رفتارها. نکته دوم، یک مقدار قلوب نمایی هایی هستش که اخیراً در جامعه ما در چند سال اخیر باب شده. مسئله تخریب یک اثری رو به نادرستی بیان می کنن، مثلا مسئله آب گرفتگی تخت جمشید و در نتیجه جاهایی که واقعا اثری در حال تخریب هست، من بسیار دیدم که اصلا کسی توجهی بهش نمی کنه، ولی یک جاهایی که اصولا اثری در حال تخریب نیست، بلکه یک قوقای ایجاد شده به اون توجه زیادتر میشه.
اما از سوی دیگر روز دوشنبه سیاوش آریا کنشگر حوزه میراث فرهنگی درباره سنگ نوشته های ساسانی در معرض تخریب استان فارس در گفتگو با ایلنا گفته که هر لحظه بیم آن میرود که صبح روز بعد این میراث ارزشمند تاریخی دیگر وجود نداشته باشد. او با بیان اینکه خوشبختانه بیشتر گردشگران از حضور این سنگ نوشته ها در شکارگاه ساسانی استان فارس بیخبرند، گفته که در کنار این آثار تاریخی انبوهی از زباله گردشگران به چشم میخورد و از سوی دیگر این آثار بدون هیچ محافظی در برابر نور خورشید و باد و باران قرار گرفتند. او درباره چگونگی محافظت از این آثار گفته که بهترین نوع محافظت از این دو کتیبه انتقال آنها به موزه ایران باستان است. به گفته او قرار دادن حفاظ یا محفظه شیشه‌ای بر روی این سنگ نوشته ها نیز کارساز نیست و حتی می تواند آسیب های بیشتری را نیز به آنها وارد کند. به گفته آقای آریا، تعیین ماموران حفاظت شبانه روزی نیز با توجه به وجود خطر روبوده شدن این دو سنگ نوشته ضروری به نظر می رسد. دو سنگ نوشته شاهپور ساسانی کتیبه های تاریخی از دوره ساسانیان هستند که به توصیف شکار و گردشگری شاه ساسانی در منطقه شکارگاه استان فارس می پردازند.
بنیامین سعد گزارش میداد در مورد اینکه خبرگزاری ایلنا گزارش داده که یکی از سنگ نوشته های دوره ساسانی در استان فارس بدون محافظ در منطقه شکارگاه ساسانی به حال خودش رها شده.
یک خانه یک زمین
زاینده بود که خب خوش که دیگه بهش میگن اتوبان زاینده
مگه یوز کنن کار این منطقه
زاینده بیابانگوی در کشور ما.
یک خانه یک زمین، مجله محیط زیست رادیو فردا.
سلامت و مسئله محیط زیست از هم قابل جدا شدن.
پنجشنبه ها ساعت 18:30 به وقت تهران.
ادامه میدیم مجله شامگاهی رادیو فردا با یک گزارش دیگه. سفر به بهشت عنوان یک اثر نمایشی هست، ترکیبی از دو کار تئاتر و موسیقی که این روزها در شهرهای آلمان در حال اجراست. داریوش شیروانی، فیلمساز و آهنگسازی که در آلمان زندگی میکنه، در این کار نمایشی به زندگی پناهندگان و مهاجران پرداخته. سفر به بهشت تا الان در تئاترها، مدرسه ها و زندان ها هم اجرا شده. درباره این کار بیشتر بشنویم از همکارم شهرام میریان در آلمان.
داریوش شیروانی، فیلمساز و آهنگساز حرفه‌ای، 29 سال است، در آلمان به سر می‌برد. چند فیلم کوتاه و بلند مستند و داستانی ساخته و در زمینه آهنگسازی هم تاکنون 2 جایزه از شهر مونیخ و دانشگاه آکسبورگ در آلمان دریافت کرده. آقای شیروانی از آنجا که خود به عنوان پناهنده سیاسی وارد آلمان شده، تاکنون 2 فیلم با نام‌های شرایط انسانی و سیاست پناهندگی در آلمان ساخته و اثر نمایشی سفر به بهشت هم که این روزها در شهرهای آلمان در حال اجراست درباره پناهندگان است. از سفر به بهشت بیشتر بشنویم از داریوش شیروانی.
این کار یک پرفورمنس تئاتر و موسیقی است که 2 بخش داره. بخش اولش داستان خیاط شجاع میباشه که توسط همکارم اشتفان لانیوس با کنترباس اجرا میشه و بخش دوم پرفورمنس داستان خودم هست که چرا از میهنم مجبور شدم فرار کنم و با چه خطرهای روبرو شدم تا تونستم خودم رو به کشور آلمان برسونم. این شرایط بغدا خیلی سخت‌تر شده. اون دورانی که ما میمدیم کمتر خبرهای وحشتناک که میشنیدیم، توی یک کشتی مثلا با 200 نفر پناهجو غرق شده. خب این ما رو مجبور کرد که دوباره تو این زمینه یه کار دست بگیریم. هدف ما روشنگری بوده برای بخش آلمانی مردم. تا به حالم استقبال خوب بوده و ما تا الان در چندین مدارس و انستیتوهای مشخص اجرا کردیم، حتی در چند زندان هم از ما دعوت کردن.
آقای شیروانی، در این برنامه نمایشی اون بخشی رو که شما به هر حال از خودتون میگین و به زبان آلمانی هم هست، بیشتر رو چه مسائلی دست میذارین؟
بله، من داستان از قبل از انقلاب شروع کردم. خیلی کوتاه اون چیزی که اتفاق افتاد تو انقلاب و بعد از انقلاب مشخصا توسط رژیم کنونی ایران برای من و بقیه همیهنانم اتفاق افتاد و چرا باعث شد که میلیون ها ایرانی مجبور شدن کشورشون رو ترک کنن.
و شما در این برنامه نمایشی آقای داریوش شیروانی هم ویولون می نوازید و هم سنتور؟
بله بله، یک پرفورمنس نمایشی و موزیک هست و ما هر دومون از سازهامون هم به عنوان بازیگر و هم به عنوان آلت موسیقی استفاده می کنیم.
دو ساز تخصصی داریوش شیروانی، سنتور و ویولون است و ضمن آهنگسازی تا کنون چند فیلم کوتاه و بلند مستند و داستانی هم ساخته که از آن جمله میتوان به فیلم‌های شرایط انسانی، سیاست پناهندگی در آلمان، ارتباط، اسم من یوزف است و انسان‌های سایه‌ای اشاره کرد. این فیلم آخری که در سینماهای آلمان هم اکران شده از انسان‌هایی میگوید که به حاشیه جامعه رانده شدند. شهرام میریان، رادیو فردا.
همطور که گفتم قبل از این برنامه ها شما میتونید و همه‌ای که از رادیو پخش میشه در سایت ما هم پیدا کنید، radiofarda.com. اما اگر در ایران هستید و مشکل دارید برای رفتن مستقیم به سایت ما، حتما میدونید که نام‌افزار سایفون 3 درست شده.
از ساعت 19 هفته بعد از ظهر تا نیمه شب موج کوتاه 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز و همچنین 11540 کیلوهرتز 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز و 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز و 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را به گوش شما شنونده گرامی میرساند. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
بله، ما همچنان با شما هستیم و مجله شامگاهی ما رو میشنوید. ساعت 19:26 دقیقه است در تهران، حدود 20 دقیقه از این برنامه زنده باقی مونده. در ادامه خبرهای سیاسی و اجتماعی رو خواهید شنید، بعد از اون هم برنامه نمای دور نمای نزدیک پخش میشه و قبل از اون البته سعی بزنیم به خبرهای ورزشی و با فریبرز غریب همراه بشیم.
وزیر ورزش و جوانان ایران پیگیر موضوع کارت پایان خدمت جعلی تعدادی از بازیکنان فوتبال شد. به گزارش خبرگزاری ها محمود گودرزی امروز دوشنبه دفتر حقوقی وزارت ورزش و جوانان را مأمور پیگیری ماجرای کارت‌های جعلی معافیت کرد و دستور داد با خاطیان برخورد شود. بعد از اینکه مسلم شد کارت معافیت دو بازیکن فوتبال جعلی از آب درآمده، سازمان نظام وظیفه ایران در حال بررسی کارت‌های پایان خدمت و معافیت 100 بازیکن فوتبال است. کمیته انضباطی فدراسیون هندبال ایران 9 بازیکن ملی پوش و 1 سرمربی را به دلیل امتناع از حضور در اردوی تیم ملی به محرومیت‌های 3 تا 9 ماهه و پرداخت جریمه نقدی محکوم کرد. بیشتر بازیکنان محروم شده از تیم سامنون حجاج سبزوار هستند. همچنین باشگاه‌های لیگ برتری زنان و مردان سامن سبزوار و مشهد به مدت 1 فصل از حضور در رقابت‌های لیگ برتر هندبال محروم شدند. تیم ملی فوتبال ایران قبل از جام ملت‌های آسیا در تهران یک دیدار دوستانه با تیم ملی کره جنوبی برگزار می‌کند. جام ملت‌های آسیا 2015 زمستان سال جاری در استرالیا برگزار می‌شود و تیم ایران در گروه سوم در کنار امارات، قطر و بحرین قرار دارد. دیدار دستگرمی و تدارکاتی با کره جنوبی با نظر و درخواست کارلوس کیروش سرمربی تیم ملی فوتبال ایران انجام خواهد شد. در ادامه دیدارهای دوستانه و دستگرمی فوتبال باشگاهی جهان، بامداد امروز در آمریکا منچستر سیتی با نتیجه پرگل 5-1 آسه میلان را در هم کوبید و لیورپول با 1 گل از سد اولمپیاکوس گذشت. تیم روبین کازان روسیه هم دیشب در ایتالیا مقابل ورونا به تساوی 1-1 رسید که گل کازان را سردار آزمون بازیکن ملی پوش ایران به ثمر رساند. و در 11th دور از مسابقات اتومبیل رانی فرمول 1 در سال 2014 که روز یکشنبه در بوداپست مجارستان انجام شد، دانیل ریکاردوی استرالیایی از تیم ردبول زودتر از رقیبان مدعی به خط پایان رسید و در سکوی اول شامپاین قهرمانی باز کرد. فرناندو آلونسو اسپانیایی از تیم فراری و لوئیس هامیلتون بریتانیایی از تیم مرسدس هم در سکوهای دوم و سوم قرار گرفتند. در مجموع 11 مرحله انجام شده فرمول 1 در فصل جاری، نیکو روزبرگ آلمانی با 202 امتیاز در صدر جدول ایستاده. فریبرز قریب، رادیو فردا.
رادیو فردا گوش میکنید.
مجله شامگاهی رادیو فردا رو میشنوید. سلام دوباره به شمایی که شنونده ما هستید و همراه مایید مثل همیشه. در این دوشنبه شما مثل همیشه برنامه ادبی فرهنگی نمای دور نمای نزدیک رو میشنوید. قبل از اون البته مثل همیشه دوباره سری بزنیم به خبرهای تازه، همراه بشیم با مینا بهامست بشنویم چه خبرهای تازه‌ای با خودش آورده.
سلام شنوندگان عزیز. گزارش‌ها از نوار غزه هاکی است که از صبح دوشنبه آرامش نسبی میان اسرائیل و حماس برقرار بوده. با این حال راکت‌های از غزه به اسرائیل پرتاب شده و اسرائیل نیز به نقاطی در غزه حمله کرده است. بنابر گزارش‌ها، به نقل از منابع فلسطینی، دو نفر از جمله کودک امروز در شمال غزه کشته شدند. دبیر کل سازمان ملل بار دیگر امروز خواستار برقراری آتش بس میان اسرائیل و حماس شد و شورای امنیت سازمان ملل نیز بامداد دوشنبه از اسرائیل و حماس خواسته بود تا فوراً آتش بس بی قید و شرط اعلام کنند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در تماس تلفنی با نخست وزیر اسرائیل خواستار آتش بس فوری با هدف رساندن کمک‌های انسانی به ساکنین غزه شده است. مصر و چند کشور غربی از شهروندان خود خواستند که در پی خشونت‌های اخیر در لیبی این کشور را ترک کنند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، در ادامه حملات شبه نظامیان اسلامگرا که در دو هفته اخیر 97 کشته بر جای گذاشته، آتش سوزی در یک تانکر نفتی نیز به نگرانی‌های تازه دامن زده است. شرکت ملی نفت لیبی اعلام کرده که این آتش سوزی در نزدیکی فرودگاه ترابلوس می‌تواند فاجعه انسانی و زیست محیطی به بار بیاورد و تلاش‌ها برای مهار آتش ادامه دارد. این تانکر عظیم حاوی 6 میلیون لیتر سوخت است و در روز یکشنبه در پی ثبات یک راکت آتش گرفت. ناوی پلای، کمیسر حقوق بشر سازمان ملل، میگوید ساقط کردن هواپیمای مسافربری مالزی در اوکراین ممکن است جنایت جنگی باشد. به گزارشی از سوشیتد پرس، خانم پلای تأکید کرد که کماکان باید تحقیقات بیشتری بر روی این حادثه انجام شود. هواپیمای مسافربری مالزی در روز 26 تیر ماه در پی ثبات یک موشک زمین به هوا در مناطق تحت کنترل شورشیان در شرق اوکراین ساقط شد و همه 298 سرنشین آن کشته شدند. بر اساس گزارش تازه‌ای که روز دوشنبه توسط دفتر ناوی پلای منتشر شده، همچنین دست کم 1129 نفر از آغاز درگیری‌ها در اوکراین در فروردین ماه کشته شدند و بیش از 100 هزار نفر نیز به دلیل خشونت‌ها گریختند. علی مطهری، نماینده تهران در مجلس، در نامه‌ای به دادستان کل کشور اظهارات اخیر او را مبنی بر ادامه یافتن حشر میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی خلاف قانون اساسی خوانده است. غلام حسین محسنی اژه‌ای، دادستان کل کشور، گفته بود که تا زمانی که این ستن توبه نکنند در حصر خانگی باقی خواهند ماند. آقای مطهری در نامه خود نوشته است که بر اساس قانون اساسی همه شهروندان باید ابتدا محاکمه شوند و در جریان محاکمه نیز فرصت داشته باشند از خود دفاع کنند. او افزوده است که مسئله توبه نیز یک موضوع شخصی مذهبی است و ارتباطی به سیستم قضایی ندارد و اگر کسی جرم مرتکب شده باشد باید بر اساس قانون مجازات شود. و شبه نظامیان اسلامگرای گروه حکومت اسلامی موسوم به داعش در ادامه تخریب مساجد قدیمی شهر موسل، مسجد و مقبره جرجیس نبی را که قیمتی بیش از 600 سال داشت منفجر کردند. به گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، گروه داعش که شهر موسل و بخشی از شمال عراق و غرب سوریه را کنترل می‌کند، پیشتر مساجد و مقبره های شیخ نبی و یونس نبی را نیز تخریب کرده است.
خیلی ممنونم از تو مینا بهامس بود و خبرها رو شنیدید از رادیو فردا، این مجله شامگاهی ماست که همچنان ادامه داره و شما میتونید همراه بشید در ادامه، به خصوص اگر طرفدار بخش فرهنگی و ادبی ما هستید برنامه هفتگی ما رو بشنوید در این زمینه. مهتاد قاسم‌فر برنامه نمای دور نمای نزدیک رو تهیه میکنه. این هفته شما میتونید در مورد احمد شاملو بشنوید به مناسبت سالگرد او. همراه بشید با او تا حدود 10 دقیقه آینده و همچنان هم با رادیو فردا بمونید. خیلی متشکریم از شما که تا این لحظه با ما بودید.
نمای دور، نمای نزدیک.
در برنامه دیگری از مجموعه هفتگی نمای دور، نمای نزدیک، من مهرداد قاسم‌فر با شما خواهم بود. پیش از گزارش امروز این برنامه که ویژه احمد شاملوست، ابتدا چند خبر رو مرور کنیم. مجموعه داستانی به نام بعد دیگر نمیتوان خوابید، نوشته ناتاشا امیری، شامل 11 داستان کوتاه در 272 صفحه به قیمت 14000 تومان از سوی نشر چشمه منتشر شده است. نمایشنامه آدمای خوب نوشته دیوید لینسی ابر، نمایشنامه نویس و فیلمنامه نویس آمریکایی با ترجمه یاسمین محمدی رو نشر افراز منتشر کرده. و سرانجامی که در این روزهای مصادف با سالمرگ شاملو، کتابی تحت عنوان شاملویی که من میشناختم رو که محمد علی داستان نویس معاصر درباره شاملو در نشر تندیس مدتی پیش منتشر کرده، میتونید از بازار تهیه کنید و بخونید. دوم مرداد ماه در تقویم هنر و ادبیات ایران به نام مردی رقم خورده است که با انبوه آثارش، اثرگذاری بیمانندش بر آرا و نظریات بسیاری از اهل فرهنگ و نیز شخصیت هموار سرکشی که از خود در برابر صاحبان قدرت نشان داد، در تاریخ ادبیات معاصر یگانه است. احمد شاملو:
تمامی الفاظ جهان را در اختیار داشتیم و آن نگفتیم که به کار آید، چرا که تنها یک سخن در میانه نبود، آزادی.
شاملو تنها با شعرش نبود که جذابیتی شگفت را پیرامون خیش رقم زد. نثرش، نقدش، ترجمهش، آلبومهای شعرخانیش، نظرات جنجالی و کوبندهش از او چهرهی ساخت که با فاصلهی بعید از هم نسلانش بر فراز قله های ادبیات معاصر نشست. اگر عناصر شعر شاملو را چنان فشرده کنیم تا به مؤلفه‌های اصلی و بنیادین آن برسیم، آنگونه که دکتر کریمی حکاک، منتقد و پژوهشگر ادبیات فارسی میگوید، آن دو عنصر عشق است و آزادی.
شاملو شاید امروزی بودنش و امروزی بودن به معنای فردایی بودن زمانه خودش، یعنی مدخلیتش برای دهه اول قرن 21 در این است که به صورتی تعهد خودش رو و سرسپردگی خودش رو به دو مقوله که یکی کاملا شخصی است و دیگری کاملا اجتماعی اعلام میکنه به شیواترین روشی، یعنی عشق و آزادی. شعر او شعر عشق و آزادی است، اگرچه نه عشق و نه آزادی به صورت‌های مشخص و تعین یافته‌ای در شعر شاملو ظاهر نمی‌شد. عشق همچنان یک آرمان مجرد منتزع باقی می‌مونه و آزادی یک مقوله بسیار کلی. این است که تجریدی که در شعر شاملو می‌بینیم به نظر من فرق داره با نوع تجریدی که در فروغ فرخزاد می‌بینیم و این تجرید رو ما در شعر اخوان مثلا نمی‌بینیم، اصلا به طور کلی وجود نداره، و در شعر سهراب سپهری اگر می‌بینیم نوعاً تجریدی است که ما رو به سنت فکری عرفانی و سنت شعری سبک هندی به اصطلاح پیوند میزنه.
شاملو مفاهیم شعریش را با ظرافت و چیره دستی بی سابقه ای چنان اجرا می کند که گاه بیان که هدفی اجتماعی یا سیاسی هم در پس سطرهای او مستتر باشد، آن را به خواستها و تمناهای اجتماعی چند نسل تبدیل می سازد. احمد کریمی حکاک، استاد دانشگاه مریلند:
شاملو به نظر من از دستمایه‌های نیمایی چنان استفاده می‌کنه که به نوعی عشق مجرد و آزادی مجرد به پیونده. به همین دلیل است که من درد مشترکم مرا فریاد کن، این تبدیل میشه یک شعار سیاسی زمانه ما منظور او شعار سیاسی نبود، ولی اینکه این ظرفیت در عبارت من درد مشترکم مرا فریاد کن وجود داره. این رو در شعر اخوان و در شعر سهراب سپهری نمیشود دید. شاملو در مقوله عشق مثلا در آیدا در آینه از عناصر و آحاد غزل فارسی استفاده میکنه، همچنانی که غزل فارسی زلف آشفته و خوی کرده و خندان لب و مست، میبینیم که از اجزای بدن معشوق استفاده میکنه. شاملو هم لبانت به ظرافت شعر، چشمانت، گونه هایت و هوشیار مبرب و این خطوط چهره و پیکر معشوق رو میگیره و اون رو به سمت نوعی بیان جدید از شیفتگی مردی به زنی بیان میکنه.
تو از خورشیدها آمده ای، از سپید دمها آمده ای، تو از آینه ها و ابریشمها آمده ای.
یکی دیگر از ویژگی‌های شعر شاملو گشودن راهی نو در حوزه وزن در شعر نیمایی بود. دکتر اسماعیل خویی در این باره می‌گوید:
شعر شاملو آهنگین است بیان که عروضی باشه، در این معنا که شعر از یک موسیقی دلنشین، از همخوانی آوایی واژه‌ها برخوردار است. واژه‌ها انگار یکی دیگری رو در آغوش میگیره. وقتی شعر شاملو رو میخونیم انگار کنار دریا ایستادیم و موج‌ها نگاه میکنه به یکی روی دیگری میغلطه و یکی انگار دیگری رو به سوی خود فرا میخواند و او رو در آغوش میکشه. این آهنگین بودن در حقیقت به نظر من اوج تکامل وزن است در دبستان نیمایی.
آه اگر آزادی سرودی میخواند کوچک همچون گلوگاه پرندهی، هیچ کجا دیواری فرو ریخته بر جای نمیماند. سالیان بسیار نمیبایست دریافتن را که هر ویرانه نشانی از غیاب انسانی است، که حضور انسان آبادانی است. همچون زخمی همه عمر خونا به چکنده، همچون زخمی همه عمر به دردی خشک تپنده، به نعره چشم بر جهان گشوده، به نفرتی از خود شونده. قیاب بزرگ چنین بود، سرگذشت ویرانه چنین بود. آه اگر آزادی سرودی میخواند کوچک کوچک تر حتی از گلوگاه یکی پرنده.
اما چرا شاعران نسل‌های بعد بیش از تأثیرپذیری از وزن نیما و پیروانش چون اخوان، فروغ، آتشی، خویی، رویایی و دیگران از شعر آهنگین شاملو استقبال بیشتری کردند؟ دکتر اسماعیل خویی، شاعر:
در نسل‌های بویژه نسل‌های پس از من و نسل‌های پس از من باید گفت، شاعران از وزن به طور کلی و حتی از آهنگین بودن به طور کلی فرا گذاشتند. این به گمان من دو انگیزه داره. در برخی انگیزه این است که میخواهند به زبان روزمره، به زبان روزانه مردم سخن بگویند، یعنی که گمان نمی کنند که زبان شعر باید با زبان عادی تفاوتی داشته باشه. شاملو نیز یه بار گفت که من دوست دارم معشوقه‌ای رو که شعر باشه برهنه در آغوش بگیرم، ولی معشوقه شاملو و من در برهنگی نیز از آرایش‌های درونی برخوردار است و آهنگی بودن بخشی است از این آرایه‌هایی که در گوهره اوست. در حقیقت یعنی زیبایی معشوق من از آرایه‌ها و پیرایه او جدایی ناپذیر است.
اسماعیل خویی البته معتقد است که بسیاری هم بودند که بدون برخورداری از جوهره و دانش و توانمندی‌های ویژه شاملو با تقلید از شعر او راه به خطا بردند.
به گمان من در پیوند با چرینه این گونه شاعران باید گفت، یا من یکی بر این باورم که اینان بدبختانه وزن رو نمیشناسند و شاملو جان هم بیان که خودش گناهی کرده باشه این گونه شاعران رو گمراه کرده. بسیاری از شاعران بزرگ، بسیاری از اندیشمندان بزرگ نیست بیان که خود گناهی داشته باشند، جانها و هوشهای دست دوم رو گمراه میکنند.
در نیست، راه نیست، شب نیست، ماه نیست، نه روز و نه آفتاب، ما بیرون زمان ایستاده ایم با دشنه تلخی در گرده های من. هیچ کس با هیچ کس سخن نمی گوید که خاموشی به هزار زبان در سخنه. در مردگان خیش نظر می بندیم با طرح خنده‌ای و نوبت خود را انتظار می کشیم بی هیچ خنده.
با من مهرداد قاسم فر در برنامه نمای دور نمای نزدیک همراه بودید تا هفته بعد.